رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد به وقت ایران. درود بر شما دوستان و همراهان رادیو فردا، به صبحانه با خبر خوش آمدید. با صبحانه شما همراه هستیم از حالا تا 90 دقیقه دیگر در این بامداد سه‌شنبه ششم فروردین 1392 خورشیدی که برابر می شود با 26 ماه مارس سال 2013 میلادی. به همه شما صبح بخیر می گیم و برای همه شما روز خوبی آرزو داریم. اجازه بدید قبل از هر چیز نگاهی داشته باشیم به وضعیت هوای امروز ایران. اروپای غربی و مرکزی رو که در این بهاران موجی از سرما فرا گرفته و چند روزی است که در پراگ، پایتخت جمهوری چک، محل پخش رادیو فردا، سرمای گزنده عجیبی اومده. و ما در ایران بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور در خراسان جنوبی و خراسان رضوی سامانه‌های بارشی قرار هست بیاد که سبب افزایش ابر، وزش باد همراه با رگبار و رعد و برق در این مناطق خواهد شد. هوای سایر نقاط ایران صاف تا کمی ابری و گاهی با وزش باد پیش بینی شده است. گرمترین شهر ایران ایران شهر پیش بینی شده با حداکثر 29 درجه بالای صفر و سردترین شهرها تبریز و ارومیه هستند با 9 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران هم به 13 درجه بالای صفر خواهد رسید. حمید فاطمی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری سردبیر این بخش برنامه، شاهین بشیری مسئول خبرها که کنار من در استودیوست، الهه روانشاد، کیان معنوی و بابک قفوری آذر در بخش گزارش ها و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنم. خب اجازه بدید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری که اینجا کنار من در استودیوس بشنویم و بعد برای شما خواهم گفت که در دستور کار امروز چه مطالبی همکارانم برای شما تدارک دیدن. با سلام به شما آقای بشیری، تازه چه خبر؟
سلام به شما آقای فاطمی و به بینندگان و شنوندگانمون. چند تا خبر دست اول داریم که همه رو به اطلاع میرسونم، یه دفعه بریم سراغ خبرها. آمریکا با ابراز نگرانی از مراجعه ایران به دادگاه‌های اروپا برای لغو تحریم‌ها از اتحادیه اروپا خواسته است راه‌هایی بر اساس مقررات این اتحادیه برای مقابله با آن بیابند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکا می‌گوید واشنگتن در مورد این موضوع با دولت‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا گفتگو کرده و از آنها خواسته است راهی بیابند تا به قضات اجازه داده شود شواهد محرمانه اطلاعاتی علیه ایران را ببینند. دادگاه عمومی اروپا در ماه ژانویه امسال حدود 3 ماه پیش با شکایت بانک‌های صادرات و ملت ایران رأی به لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این دو بانک داد. وزرای دفاع آمریکا و روسیه امروز درباره برقراری مجدد گفتگوها برای استقرار موشک‌های دوربرد به توافق رسیدند. به گزارش رویترز این تصمیم پس از آن گرفته می‌شود که آمریکا در سیستم دفاع موشکی‌اش در اروپا تجدید نظر کرده است، حرکتی که از سوی روسیه با دقت دنبال شده است. به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا، گفتگوها در این زمینه تا سال گذشته میلادی 2012 به دلیل اختلاف نظرها لغو شد. این خبرها پس از آن منتشر می شود که آمریکا در 16 مارس 26 اسفند 91 اعلام کرد برای مقابله با تهدیدات موشکی کره شمالی و ایران 14 سامانه رادار زمینی یا GBI را در فورت گرین آلاسکا مستقر می کند، ولی از استقرار سامانه جدید موشکی در اروپا صرف نظر خواهد کرد. قبرس بامداد دوشنبه با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول درباره چگونگی کمک به اقتصاد بحران زده این کشور به توافق رسید. رویترز به نقل از یک سخنگوی اتحادیه اروپا گزارش داد که این توافق شامل اعطای وام 10 میلیارد یورویی به قبرس و انحلال دومین بانک بزرگ این کشور است. بر اساس این توافق افرادی که در بانک‌های قبرس بیش از 100 هزار یورو دارند باید بخشی از آن را به عنوان مالیات بپردازند. بازارهای مالی شرق آسیا روز دوشنبه همزمان با اعلام خبر توافق بین قبرس و اتحادیه اروپا با افزایش ارزش سهام روبرو شدند. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند فرمانده ارشد ارتش آزاد سوریه در یک بمبگذاری مجروح شده است. به نوشته آسوشیتد پرس هنوز از وضعیت این فرمانده مخالفان گزارش دقیقی منتشر نشده است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در کابل گفتگو کرد. آقای کری روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل شد. به گفته مقام‌های آمریکایی وزیر خارجه این کشور درباره روند صلح در افغانستان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان گفتگو خواهد کرد و با فعالان مدنی این کشور هم دیدار می‌کند. این اولین سفر جان کری به افغانستان پس از کسب مقام وزیر خارجه آمریکا است. آقای فاطمی
ممنونم. آقای بشیری ساعت 7:30 هم که با ما خواهید بود برای خلاصه خبرها.
بله.
و دوستان حالا نگاهی بیاندازیم به دستور کار صبحانه با خبر امروز تا ساعت 7:30. روز دوشنبه بعد از 2 هفته تأخیر بر سر تعیین تکلیف زندانیان خطرناک، آمریکا کنترل زندان بگرام رو به طور کامل به دولت افغانستان واگذار کرد. گفتگویی داریم در این باره با خبرنگاری که در این مراسم واگذاری حاضر بوده است. مصرف بنزین در ایران در ایام نوروزی به 90 میلیون لیتر افزایش یافت. گزارشی در این باره خواهید شنید از کیان معنوی. به جهان اقتصاد خواهیم رفت همراه با فریدون خاوند و بررسی میکنیم شعار اقتصاد بدون نفت را برای امسال. و در تعطیلی نوروزی روزنامه‌های ایران امروز نگاهی خواهیم انداخت به مطبوعات کشورهای عرب. ایلیا جزایری گزیده ای از مطالب این روزنامه‌ها را به اطلاعتون خواهد رسوند. و البته خبرهای ورزشی رو هم داریم با فریبرز غریب و پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم و اس‌ام‌اس های شما رو هم می‌خونیم. از همین الان هم می‌تونید با این دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک با ما تماس بگیرید: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. روز دوشنبه کنترل کامل زندان بگرام به دولت افغانستان واگذار شد. این واگذاری قرار بود 2 هفته پیش انجام بشه، اما واشنگتن و کابل به دلیل اختلاف بر سر چگونگی واگذاری مجرمانی که به زعم آمریکا مجرمان خطرناک هستند به توافق نرسیده بودند. همکارم الهه روانشاد در این باره با نسیم شفق خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگویی کرده است که روز دوشنبه در مراسم واگذاری زندان بگرام با حضور مقامات بلندپایه افغان و فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان حضور داشت. نسیم شفق در کابل.
دوشنبه زندان پایگاه هوایی بگرام تمام و کمال به مقامات افغان واگذار شد. وزرای دادگستری، دفاع و بسیاری از مقامات بلندپایه امنیت ملی افغانستان در کنار فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور در این مراسم ویژه شرکت داشتند. نسیم شفق، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در این مراسم حضور داشت.
مسئولیت زندان بگرام طی مراسم خاص در پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در میدان هوایی بگرام در شمال کابل برگزار شده بود، رسما به حکومت افغانستان سپرده شد و به گفته مقامات افغان حدود 4000 زندانی که نزد نیروهای آمریکایی در زندان بگرام بود و حکومت افغانستان تسلیم داده شد. تعداد کمی به گفته مقامات افغان تا 1 هفته آینده به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد و مقامات وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که 1376 تن زندانی از جمله 4000 تا 1 سال گذشته از بگرام رها شدند.
در میان زندانیان زندان بگرام تعدادی غیر افغان نیز حضور دارند، در حالی که مذاکرات برای واگذاری این زندان از 1 سال پیش میان مقامات آمریکایی و افغان آغاز شده بود، اما در مورد سرنوشت زندانیان غیر افغان اطلاعات کمتری در دسترس است. چه تعداد هست؟ هستند و کدام کشور مسئول آنها خواهد بود؟ آمریکا یا افغانستان؟
هرچند تعداد مشخص زندانیان خارجی در زندان بگرام معلوم نیست، اما گفته میشه که حدود 50 تا 55 تن از زندانیان خارجی هم در زندان بگرام است. مقامات افغان گفتند که مسئولیت این زندانیان خود نیروهای آمریکایی داره، یعنی زندانیان خارجی به حکومت افغانستان سپرده نمیشوند.
واگذاری تمام و کمال زندان بگرام یکی از موضوعات بحث برانگیز میان آمریکا و افغانستان بود و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بارها به این مسئله اشاره داشته است. از آنجایی که اغلب زندانیان بگرام به گفته مقامات آمریکایی بنیادگرایان تندرو وابسته به طالبان هستند، این کشور نگران است که مقامات افغان برخی از آنها را آزاد کنند، به ویژه که بنابر مقررات جدید نیروهای آمریکایی تنها مجاز به نگهداری 96 ساعته افرادی هستند که در افغانستان دستگیر می‌کنند و پس از گذشت این زمان آمریکایی‌ها باید آنها را به ماموران افغان تحویل دهند و این هم بر نگرانی مقامات آمریکایی افزود است. نسیم شفق، خبرنگار در کابل.
مقامات افغان همیشه به این موضوع یادآوری کردند. آقای رئیس جمهور کرزی هم قبلا واقعا گفته بود که تمام اشخاصی که در زندان بگرام بی‌گناه هستند، دوسیه های از اونها بررسی خواهد شد و اونها آزاد خواهد شدند. اما تاکید نیروهای افغان و حکومت افغان بر این است که اشخاصی که اونها در قتل دست دارند، در حملات انتحاری و در انفجارها و در حملات مختلفی که علیه مردم افغانستان دست دارند، اونها هرگز رها نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی هم به موضوع اشاره کرده و ایره با وضاحت گفته که کسایی که قاتل هستند، حملات کردند، مردم را کشتند، اونا باید مجازات شوند، باید قانون بالای اونا تطبیق شود. ولی این درست است که امروز هم نیروهای افغان و مقامات افغان گفتند که تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده، پس از این هر فرد افغانی که توسط نیروهای آمریکایی گرفتار میشه باید ظرف 96 ساعت به حکومت افغانستان تحویل داده شود. اما مقامات افغان اصرار کردند که دوسیه ها را منظم به پیش خواهد بردن و بیگناه را بیگناه شناخته و گناهکار را مجازات خواهد کردند. اونا گفتند که هیچ تشویش نیست و هیچ طالب تندرو و طالبی که علیه نیروهای افغان و یا علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان بجنگند آزاد نخواهد شدند.
اما چرا مسئله واگذاری زندان بگرام برای آمریکا و افغانستان این همه حساس و مهم بوده است؟
خب اهمیتش که در این زندان اشخاص بسیار قوی طالبان گفته میشه که نگهداری میشه، افراد هم است که 5 سال 6 سال اونجا زندانی هستند و وابستگی داره به گونه با شبکه حقانی که شاخه از طالبان است. بیشتر اشخاصی هستند که از مقامات طالبان بوده و مشکل اساسی اهمیت است و نگرانی های مقامات آمریکایی هم از این موضوع است.
واگذاری زندان بگرام که یکی از مسائل تنش‌زا میان آمریکا و افغانستان بود، تنها ساعتی پیش از ورود غیرمنتظره جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به کابل سامان یافت. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد هدف سفر جان کری دیدار با رئیس جمهوری افغانستان است، مردی که این اواخر نیروهای آمریکایی و هم پیمانانشان را به باد حملاتی لفظی گرفته است.
گزارش بود از الهه روانشاد. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم.
با عرض سلام و تبریک عید به تمام فردا و تمام ایرانی های باحال، قربون همه تون برم.
من علی هستم از افغانستان. میخواستم سال نو به تمام بچه های رادیو فردا تبریک عرض کنم. بهترین رادیو است. خیلی ممنون. انشالله سال خوبی داشته باشیم.
خواستم فقط سال نو رو به آقا فرشید و کلیه همکاران رادیو فردا تبریک عرض کنم. از استرالیا مزاحم میشم، افشین هستم و واقعا با برنامه‌های خوبتون همه ما رو شاد میکنید.
خواستم به هموطنان عید رو به زبان بلوچی تبریک میگم. یا اتگی نوکن سالا به وقتی تمام ملکیان تبریک و شاد باشه گوشی و شوت خداوند هستی دو کن الوتی به وقتی دل ارزوام رسید و شحال و پیروز بزید.
میخواستم اول تبریک بگم سال نو به تمام ایرانیان سراسر دنیا و شما رادیو فردایی ها. این رهبر ما که رهبر ما نیست، رهبر آخونداست. هر زمانی که عید میشه میاد سخنرانی بکنه، سخنرانیش اول دشمنه، دشمن نابودی و دشمن، اینو میخواد اسرائیل رو نابود کنه. آقای عزیز، ما با هیچ کشوری جنگ نداریم، ما با هیچ کشوری خصومتی نداریم، ما ملت ایران با 6 تا دشمنی نداشته و نداریم.
دو دوستان سپاسگزاریم از شما که زحمت کشیدید و با رادیو فردا تماس گرفتید و در اینجا چند اسمس دریافتی از شنوندگان گرامی رو هم بخونم. خانم یا آقای سلطانی از ساوه ضمن تبریک سال نو از پخش ترانه های ایام عید از رادیو فردا تشکر کردند. تاها از عراق هم به رادیو فردا ابراز لطف کرده و سال نو رو تبریک گفته. از همه این دوستان سپاسگزاریم. مهدی از اصفهان هم از کیفیت بد صدای رادیو فردا در این شهر خبر داده و همینطور شنونده‌ای از شهرستان کهنوج استان کرمان هم همین گلایه رو داشتند. این موضوع رو طبیعتاً حتماً به بخش فنی رادیو فردا منتقل خواهیم کرد. خانم یا آقای رضایی از عسلویه هم تشکر کردند از اینکه ترانه‌های قشقایی از رادیو فردا پخش شده. شنونده‌ای بدون ذکر نام از تهران گفتند که ما با رأی ندادن مشت محکمی بر دهان دیکتاتوران و اختلاسگران می‌زنیم. شنونده‌ای بدون ذکر نام در پاسخ به یکی از شنوندگان دیگر رادیو فردا گفتند که هموطن عزیز به خدا پناه ببر از شر سردمدارانی که دار و ندار ملت شریف ایران رو تقدیم دیگران می‌کنند، نه از کارکنان این رادیو. چند شنونده هم از دبی در مورد خطر اخراجشون از امارات نوشتند. سپاسگزاریم از همه این دوستان و این رو تکرار میکنم، هم در مورد پیام های تلفنی و هم در مورد اسمس ها، که این پیام ها و این اسمس ها الزاماً نظر رادیو فردا نیست و نظر شنوندگان گرامی رادیو فردا است. و ما در ادامه برنامه میرسیم به گزارشی در مورد افزایش مصرف بنزین در ایران در ایام عید نوروز. بر اساس خبرهای منتشر شده در ایران طی روزهای نوروزی مصرف بنزین تا 90 میلیون لیتر در روز افزایش یافته. چند چون این خبر رو از کیان معنوی بشنویم.
جهش مصرف بنزین در ایران تا نزدیک 90 میلیون لیتر در روز در حالی است که به گفته علیرضا زیغمی معاون وزیر نفت با افتتاح واحد جدید بنزین سازی پالایشگاه شازن در روز 24 اسفند کل ظرفیت تولید بنزین ایران در پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی در مجموع روزانه به 61 میلیون لیتر رسیده است. عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز 15 اسفند طی گفتگویی با ایرنا اعلام کرد که تا پایان سال 91 میزان تولید بنزین مراکز پتروشیمی ایران به 5 میلیارد لیتر، یعنی تقریبا به طور روزانه به 13.6 میلیون لیتر در روز خواهد رسید. به عبارتی بیش از 22% از کل بنزین تولیدی کشور که در مجتمع‌های پتروشیمی تولید می‌شود، بنزینی که کیفیت آن به دلایل ذکر شده غیر استاندارد بودن به دفعات مورد انتقاد شدید کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس واقع شده است. خبرگزاری فارس در گزارش خود می نویسد که قبل از آغاز تعطیلات نوروز مصرف بنزین در کل کشور به طور متوسط 65 میلیون لیتر بود، اما بر اساس گفته های مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، این انتظار وجود دارد که در دور دوم سفرهای نوروزی مصرف بنزین به 100 میلیون لیتر برسد. ایران تا سال 2009 حدود 40% بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می‌کرد، اما به دنبال تحریم بنزین ایران توسط آمریکا، ایران شروع به استفاده از واحدهای پتروشیمی به جای پالایشگاه برای تولید بنزین کرد. مصرف روزانه بنزین ایران در سال 2009 حدود 70 میلیون لیتر بود، اما بنابر اظهارات مقام‌های نفتی ایران این رقم تا سال 91 به طور متوسط به 63 تا 65 میلیون لیتر در روز رسیده است.
حالا وقت اونه که صبحانه با خبر رو با اقتصاد پی بگیریم و اقتصاد رو بیاریم سر سفره صبحانه‌تون. اقتصاد محور بسیاری از مسائل جهان، همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس. درود بر شما آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر آقای فاطمی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در پی پیام نوروزی آیت الله خامنه‌ای، رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران بر اون بخش از پیام آقای خامنه‌ای به طور ویژه تاکید کردند که خواستار دستیابی ایران به اقتصاد بدون نفت شده بود. پیش از پرداختن به عملی بودن یا نبودن این شعار، نخست این پرسش مطرحه که اصولاً نفت در اقتصاد ایران چه وزنه‌ای داره؟
صادرات نفتی ایران هم از نفت، فراورده‌های نفتی، میانات گازی و همینطور فراورده‌های پتروشیمی حدود 85% کل ارز حاصل از صادرات ایران رو تأمین می‌کنه و بر پایه ارزیابی‌های کارشناسی میشه گفت که دست کم نزدیک به 35% اقتصاد ایران مستقیم و غیر مستقیم در گروه صادرات نفتی است. بنابراین تولید ناخالص داخلی ایران اگر از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی محروم بشه 35% سقوط میکنه و کشور زمین میخوره. در حال حاضر ارزش پول ایران یا اون چیزی که از اون باقی مونده وابسته به صادرات نفتی است. بخش بسیار بزرگی از واردات کشور با تکیه بر نفت تأمین میشه. بودجه ایران سر چاهای نفت بسته میشه. کسری بودجه با نفت تأمین میشه. ارتش ایران با نفت میچرخه و این فهرست رو میشه ادامه داد. اگر ایران دیگه چند دهه گذشته با وجود همه سختی ها به منازلی که ما در کشورهای بسیار فقیر جهان سوم میبینیم مثل افغانستان یا بنگلادش شباهت پیدا نکرد، این رو مدیون نفت است.
اصولا آیا دستیابی به اقتصاد بدون نفت آقای خاوند از لحاظ اقتصادی هدف مطلوبی هست؟
اقتصاد بدون نفت اصطلاح غلطی است. کشوری که نفت داشته باشه دلیل نداره که چاهای نفت خودش رو ببنده، اونطوری که آیت الله خامنه ای بارها درخواست کرده. آمریکایی ها مثلا به تازگی به ذخایر عظیم نفت و گاز غیر متعارف دست پیدا کردن، میخوان به بهترین صورت ممکن از اونها استفاده بکنن. چه دلیلی داره ایران به اقتصاد بدون نفت رو بیاره؟ شعار درست دستیابی به اقتصاد فرانفتی هست، به این معنی که نفت به بهترین صورت ممکن مورد استفاده قرار بگیره، ولی در همون حال باید از نفت فراتر رفت و صنعت و کشاورزی و خدمات رو گسترش داد. اون چیزی رو که باید کنار گذاشت وابستگی مطلق به نفت هست.
و آیا میتوان هم نفت صادر کرد و هم به اقتصاد پویا و پیشرفته رسید؟
من فکر میکنم که چنین چیزی کاملا امکان پذیر هست. آمریکا در اواخر قرن 19 و نیمه اول قرن 20 یک کشور مهم صادر کننده نفت بود، ولی در عرصه صنعت و کشاورزی هم به اوج رسید. نروژ در حال حاضر نفت زیادی صادر میکنه، ولی در همون حال یک قدرت صنعتی و کشاورزی هم هست. امارات متحده عربی هم کم و بیش به اندازه ایران نفت تولید میکنه، ولی تلاش کرده در این سطح در جان نزنه و به همین سبب رو آورده به بازرگانی و توریسم. وضعیت زار اقتصاد امروز ایران رو نباید به گردن نفت بیاندازیم. مقصر کسانی هستند که نتوانستند از نفت درست استفاده بکنند و طلای سیاه رو تبدیل کردند به بلای سیاه.
سپاسگزارم آقای خاوند، روز خوبی براتون آرزومندم.
من هم همینطور آقای فاطمی.
دوستان، امروز بخش تازه‌ای در صبحانه با خبر داریم و اون نگاهی است به مطبوعات کشورهای عربی همراه با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. سلام آقای جزایری، صبح شما بخیر. به صبحانه با خبر خوش اومدید.
ممنون آقای فاطمی، سلام خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، کنفرانس سران اتحادیه عرب و مباحث مربوط به اون از جمله بحث‌هایی است که طبیعتاً مورد توجه روزنامه‌های کشورهای عربی بوده. در این باره چه مواردی رو میتونید ذکر کنید؟
اکثر روزنامه‌ها در کشورهای عربی به بحث برگزاری نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب پرداختن، اما روزنامه الشرق قطر بحث ویژه‌ای داشته در این باره، از جمله سخنرانانی که در جلسه افتتاحیه صحبت خواهند کرد. این جمله اونها که شاید غریب باشه و نبودن در جلسات گذشته، یکی احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه است و دیگری معاذ الخطیب رئیس ائتلاف اپوزیسیون سوریه است. اینها سخنرانان جلسه افتتاحیه خواهند بود، یعنی در میان سخنرانان خواهد بود. اما روزنامه الشرق الاوسط بحثی رو مطرح کرده در افتتاحیه خودش و گفته بحث مسلح سازی مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهور سوریه که از مباحثی هست که مطرح خواهد شد در این کنفرانس و احتمال داده که تصویب بشه، به طور رسمی اتحادیه عرب اصله در اختیار مخالفان در سوریه قرار بده.
وضعیت آوارگان سوری در لبنان وضعیت بسیار نامناسبه. این آوارگان هم مورد توجه روزنامه‌های عرب بوده. کدوم روزنامه‌ها آقای جزایری به این مطلب پرداختند؟
روزنامه النهار لبنان نگاه ویژه‌ای به این مبحث داشته، اشاره کرده که شمار آوارگان سوری در لبنان از مرز 400 هزار نفر گذشته. آوارگانی که جایگاه ویژه‌ای ندارن، یعنی هیچ اردوگاهی برای اونها در لبنان مد نظر قرار گرفته نشده به خاطر بعضی از مباحث سیاسی موجود و تکرار و ترس از تکرار جنگ‌های داخلی که در اثر وجود اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی شروع شده بود در حدود 30 سال پیش. اما به این نکته هم اشاره کرده که بعضی از مناطق مرزی که آوارگان در اونها ساکن هستند روزانه مورد حملات توپخانه ارتش دولتی سوریه قرار گرفته و در این باره هشدار داده.
آقای جزایری اجازه بدید بریم به مصر، مهمترین کشور عربی. مصر روز پرخبری رو پشت سر گذاشت. از جمله این خبرها حکم بازداشت 5 فعال مخالف محمد مرسی رئیس جمهور مصر بود. روزنامه‌های مصر در این باره چه مطالبی دارند؟
بحث بازداشت این فعالان بحث تازه است در فضای سیاسی مصر. مطبوعات مصری به اون اشاره کردن، اشاره ویژه داشتن. از جمله روزنامه الجمهوری مصر در مقاله‌ای داشته به قلم آقای صفت عمران، در این مقاله نوشته که گروه اخوان مسلمین از طریق وکیل مدافع خودش 169 شکایت به دادستانی ارائه داده علیه شخصیت‌های مختلف از جمله محمد البرادعی و همدین صباحی، دو تن از چهره‌های برجسته منتقد محمد مرسی رئیس جمهور مصر. روزنامه الاهرام در سرمقاله خودش نوشته که با این وضعیت روند گفتگو در مصر میتونه به بنبست برسه و الان همه به دنبال انتقام گرفتن از یکدیگر هستن.
و همچنان در مصر پرونده حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر و خانوادهش همچنان گشوده است و اهم مطالب این پرونده مربوط به فساد مالی است. موارد جدیدی در این باره در روزنامه‌های مصر مطرح شده. ممکنه در این مورد هم توضیحاتی برای شنوندگان ما بفرمایید آقای جزایری؟
آقای فاطمی، یکی از مواردی که در پرونده حسین مبارک و خانوادهش مطرح هست دریافت هدایای میلیونی به طور غیرقانونی از مؤسسه دولتی الاهرام بوده، یک مؤسسه مطبوعاتی هست. خانواده مبارک دارن سعی میکنن این اموال رو بازپس بدن تا بتونن تبرئه بشن. روزنامه الاهرام مصر نوشته که به مؤسسه الاهرام تا بدینجای کار خانواده مبارک 31 میلیون پوند مصری بازپرداخت کردن، برگردوندن از اموالی که دریافت کردن و بدین ترتیب دارن کم کم بدهی‌های خودشون رو تسویه میکنن.
سپاسگزارم آقای جزایری، روز خوبی داشته باشید.
ممنون از شما، روز شما هم روز خوبی داشته باشید و همچنین بندگان و شنوندگان عزیز.
و حالا بدون فوت وقت بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم فوتبال امید یا زیر 22 ساله های ایران دیشب در آخرین بازی خود در تورنمنت چهار جانبه قطر با پیروزی برابر تیم ترکیه جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. تیم زیر 22 ساله های ایران مقابل ترکیه با به نمایش گذاشتن یک بازی حساب شده و فنی با حساب 3-2 تیم چغر ترکیه را شکست داد و به عنوان تنها تیم بدون شکست این بازی ها علاوه بر جام قهرمانی جایزه نقدی 50,000 دلاری را هم از آن خود کرد. تیم فوتبال امید ایران پیش از ترکیه تیم های مراکش و قطر میزبان را هم شکست داده بود. تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران امشب در دومین بازی در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 در خاک کویت به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود. تیم ایران در جدول گروه بی مقدماتی جام ملت‌ها در بازی اول خود با 5 گل لبنان را شکست داده و در حال حاضر در صدر جدول رده‌بندی این گروه قرار دارد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی این کشور روز دوشنبه اولین و آخرین تمرین خود را پیش از بازی با کویت در ورزشگاه الکویت انجام داد، اما به دلیل کیفیت نامطلوب زمین چمن این ورزشگاه اعتراض خود را به نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد. امروز در چارچوب مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی در گروه آ دو دیدار مهم و سرنوشت‌ساز در شهرهای سئول و تاشکند انجام می‌شود که سرنوشت صعود تیم ایران به نوعی به نتایج این دو دیدار گره خورده. در سئول تیم ملی فوتبال کره جنوبی میزبان قطر است و در تاشکند ازبکستان از لبنان پذیرایی می‌کند. در جدول رده‌بندی گروه اول انتخابی آسیا، ازبکستان با 8 امتیاز در صدر ایستاده و کره و ایران هر دو با 7 امتیاز دوم و سومند. تساوی کره جنوبی با قطر و شکست ازبکستان مقابل لبنان می‌تواند امیدهای تیم ایران را برای کسب سهمیه جام جهانی پررنگ کند. به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران یک بار دیگر خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام برای تعیین رئیس جدید این فدراسیون شد. کفاشیان پیش از این در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات زودرس و رفتن خود از این فدراسیون سخن گفته بود.
این شورا جلسه هیئت اسلامی داریم و تاریخ مجمع بعدی مشخص می‌کنیم. در اون مجمع خود من اعتقاد دارم که بحث رفتن خودم و انتخابات زودرس رو مطرح بکنیم.
و تیم ملی فوتبال برزیل دیشب در شهر لندن در یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی روسیه در حالی که تا دقیقه 90 با یک گل عقب بود در ثانیه‌های پایانی گل تساوی را به ثمر رساند و از یک شکست حتمی نجات یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، ساعت 7:30 و 7:30 موقع یادآوری سرخط خبرهاست. امشب همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. آمریکا از تلاش ایران برای لغو تحریم‌ها با استفاده از دادگاه‌های اروپا ابراز نگرانی کرد. وزرای دفاع آمریکا و روسیه درباره برقراری مجدد گفتگوها برای استقرار موشک‌های دوربرد مذاکره می‌کنند. قبرس با اتحادیه اروپا برای حل بحران اقتصادی این کشور به توافق رسید. وزیر خارجه آمریکا با حامد کرزی در کابل دیدار کرد. به گفته مخالفان بشار اسد، فرمانده ارشد ارتش آزاد سوریه مجروح شده است. کنترل کامل زندان بگرام به افغانستان واگذار شد. نشست سران اتحادیه عرب روز سه‌شنبه در قطر برگزار می شود. تجارت دبی و ایران در سال گذشته تا یک سوم کاهش یافت. نشست گروه موسوم به بریکس از امروز در آفریقای جنوبی آغاز می شود. رئیس ستاد ارتش پاکستان با وزیر خارجه آمریکا در اردن گفتگو کرد. نخست وزیر موقت پاکستان سوگند یاد کرد. سازمان عفو بین الملل از پیشنویس پیمان تجارت اسلحه در سازمان ملل انتقاد کرد و روزنامه نیویورک تایمز می نویسد سازمان سیا به مخالفان مسلح سوریه کمک می کند.
ممنونم آقای بشیری. وعده ما تا ساعت 8 ساعت 8 بامداد با شما بقیه خبر. در ادامه صبحانه با خبر امروز تا ساعت 8 نخست گزارش خواهیم داشت درباره توافق مقامات کشور قبرس با وزیران دارایی اتحادیه اروپا برای دریافت بسته نجات مالی 10 میلیارد یورویی. سپس علاوه بر پیام‌های تلفنی شما و همچنین اس‌ام‌اس های شما دوستان گرامی در جهان فرهنگ و هنر گشتی خواهیم زد و به جهان موسیقی هم خواهیم رفت با بردیا افشی. بامداد روز دوشنبه سرانجام مقامات کشور قبرس با وزیران دارایی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بر سر دریافت بسته نجات مالی 10 میلیارد یورویی به توافق رسیدند. با این توافق بانک‌های این کشور از ورشکستگی نجات پیدا کردند. بابک غفوری آذر و گزارشی در این باره.
نجات قبرس از ورشکستگی با توافقی که در آخرین ساعات باقی مانده به پایان مهلت اتحادیه اروپا به دست آمد. بامداد دوشنبه بر اساس توافقی که میان رئیس جمهوری قبرس با مسئولان مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول صورت گرفت، قبرس متعهد شد تا 5,800,000,000 یورویی که باید به بسته نجات مالی اتحادیه اروپا واریز کند را از طریق برداشت مالیات از دارندگان حسابهایی با بیش از 100,000 یورو در بانکهایشان تأمین کند. به این ترتیب حساب‌هایی که زیر 100 هزار یورو در آنها موجود است از دریافت مالیات معاف می‌شوند. این تصمیم تا حدودی می‌تواند آرامش را به شهروندان قبرسی که در روزهای گذشته از بیم کم شدن پول‌هایشان در بانک‌ها اعتراض‌های زیادی را سامان داده بودند بازگرداند. طبق توافق صورت گرفته، لایکی دومین بانک بزرگ قبرس عملاً تعطیل می شود و حساب‌های زیر 100 هزار یورو در آن به بانک قبرس منتقل می شود. اما قرار است میلیاردها یورو خسارت ناشی از تعطیلی بانک لایکی را دارندگان اوراق قرضه این بانک و دارندگان سپرده‌های بیش از 100 هزار یورو متحمل شوند. مقام‌های قبرس هنوز درصدهای مربوط به برداشت مالیات از حساب‌های بالاتر از 100 هزار یورو را اعلام نکردند. مقامات قبرس هفته گذشته پس از بروز مشکلاتی در اخذ وام از اتحادیه اروپا برای دریافت وام به روسیه روی آورده بودند، اما مسکو با اعطای وام به قبرس موافقت نکرد. در صورتی که مقامات قبرس تا روز دوشنبه با مسئولان اتحادیه اروپا به توافق نمی رسیدند، بانک‌های این کشور با ورشکستگی روبرو شده و در پی آن احتمال خروج اجباری قبرس از واحد پولی یورو نیز وجود داشت.
خطر ورشکستگی از بانک‌های قبرس رفع شد. گزارشی بود از بابک غفوری آذر. و حالا به چند پیام دیگر تلفنی از شما دوستان گرامی گوش می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای، شما دوباره مثل این که یک پیغام دیگه فرستادید. اون سال که گفتید جهاد اقتصادی کشور با بزرگترین بحران‌های اقتصادی درگیر شد، سال بعد اعلام کردید تولید و سرمایه ملی عملا کشور رو در تولید فلج کردید. امسال هم در سخنرانیتون سال نو صحبت از با خاک یکسان کردن هلاوی کردید. من فکر میکنم باید یه فکری به حال مردم خرمشهر رو آبادان بکنید.
پروردگار به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم سال جدید برای شما و ملت شریف ایران همیشه آزادی و پربار و پرنعمت و پربرکت باشد.
حتم تبریک بگم سال نو به تمام ایرانیان سراسر کشور و شما کلیه کارمندان رادیو فردا. امیدوارم که سال دیگه این موقع همگی در ایران باشیم. امیدوارم که دیگه سالی باشه پربرکت، پربار، پر روزی برای همه شما و تمام هموطنانم که در کشورهای دیگه زندگی میکنن.
لطفاً به این سران جمهوری اسلامی بگید یه فکری به حال ما که در امارات کار میکنیم بکنن. دارن همه ما رو اخراج میکنن، هیچ کس هم جوابگوی ما نیست. لطفاً کمک ما کنید.
دوستان متشکریم از همه شما که با رادیو فردا تماس گرفتید و پیام هاتون رو به پیامگیر تلفنی رادیو فردا سپردید. و حالا چند اسمس از دوستان گرامی. شنونده ای با نظر کارشناس اقتصادی رادیو فردا در مورد بحران مالی اروپا ابراز مخالفت کردند. شنونده ای هم انتقاد کردند که چرا خبرهایی که بر روی وبسایت رادیو فردا منتشر میشه فونتش درشته. جواب البته ما پیام‌هایی هم داشتیم که چرا قلم وبسایت ریزه. در هر دو حالت شما میتونید با گرفتن همزمان دو دگمه شیفت و به علاوه یا منها صفحه رو حروفش رو ریز یا درشت کنید. شنونده هم بدون ذکر نام نوشتند که در غرب و جنوب غربی اروپا بارش شدید برف و بارانه، اما غرب و جنوب غربی ایران را خشکسالی برداشته. امیدواریم که اونجا هم بارون و برف و رطوبت رو ببیند. شنونده بدون ذکر نام نوشتند که گرانی اجناس و به خصوص مواد غذایی در سراسر ایران فریادمون رو به آسمان رسونده، اما هنوز دستمزد کارگران کمه. و شنونده بدون ذکر نام نوشتند که ای روحانی نمایان، آرامم مثل مزرعی که ملخ‌ها تمام محصولش را خوردند، دیگر از تیزی داس‌ها نمی‌ترسم. خب در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا وقت اینه که سری بزنیم به جهان فرهنگ، فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام بر شما، صبح شما بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید.
سلام میکنم به شما آقای فاطمی و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، دیروز برخی از هنرمندانی که در این روزهای عید در تهران موندند و به سفر نوروزی نرفتند، در خاکسپاری دو شخصیت هنری فرهنگی پیشکسوت ایران شرکت کردند. شادروانان احمد اسفندیاری، هنرمند نقاش، و دکتر هوشنگ کاووسی، منتقد سینما و کارگردان. شما کارنامه احمد اسفندیاری رو در نقاشی مدرن ایران چگونه ترسیم میکنید آقای سرکوهی؟
خب احمد اسفندیاری در از نسل اول نقاشان مدرن ایران بود. از سال 1301 متولد شد، سال 1326 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد. در سال 1337 در اولین دو سالانه تهران تابلوهاش درخشید و مورد توجه قرار گرفت. بیشتر کارهای او طبیعت بیجان هستند، با فرم‌های ساده که با دورگیری میشن تابلوهای او با خطوط رنگی. اسفندیاری سبک‌های امپرسیونیست، پست امپرسیونیست، کوبیسم و فوبیسم را تجربه کرد و ویژگی نقاشی‌هاش این هستش که رنگ سرد بر نقاشیات او حاکم هست، به بیجان با آبی‌ها و فضاهای سنتی جزئیات هست می‌کنه، فرم‌ها را ساده می‌کنه. سال‌ها استاد نقاشی بود. در مجموع اسفندیاری یک چهره بزرگ نقاشی ایران نبود، اما در مرحله ای که نقاشی ایران نیازمند کسانی بود که پیچگام باشن، راه رو باز بکنن، تجربه های تازه خلق بکنن و راه نسل بعدی رو هموار بکنن، اسفندیاری در این تجربه نقش داشت و میشه گفتش که یکی از کسانی بود که راه رو به طرف پیدا شدن نقاشان بزرگی مثل بهمن مؤسس و اردشیر بهمن مؤسس و علیرضا اسفندیاری هموار کرد.
آقای سرکوهی، دکتر هوشنگ کاووسی برخلاف احمد اسفندیاری چهره بحث‌انگیز بود. اصطلاح فیلم فارسی، همینطور سرهم فیلم فارسی هم که در زبان فارسی جا افتاد و رایج شد، از ساخته های اوست. کاووسی چه تأثیری بر سینمای ایران گذاشت؟
خب دکتر هوشنگ کاووسی شخصیت کاملا متفاوت بود. اون کسی بود که پرسش‌های رو در برابر جامعه روشنفکری ایران قرار میداد و این پرسش‌ها تأمل برانگیز بودند و در نتیجه یک موجی برای پاسخگویی برمی‌انگیخت و در نتیجه بر روند تفکر، به خصوص تفکر در مورد فیلم، تأثیر بسیار داشت. کاووسی در سال 1935 رفت فرانسه، ولی اون جدا از انستیتوی مطالعات عالی سینمایی در رشته کارگردانی به فوق لیسانس گرفت، بعد رفت دانشگاه سوربن دکترا گرفت در زمینه ادبیات دراماتیک، رسالش هم هست درباره سینمای کمدی. کاووسی برگشت به ایران در سال 1932، چند تا فیلم ساخت. فیلم‌هاش ناموفق بودن، یکی از دلایلش این بود که در اون موقع تهیه کنندگان بیشتر به دنبال فروش بودن و کاووسی می‌خواست فیلم‌های با ارزش هنری بسازه، اما در مجموع استعداد بزرگی هم برای کارگردانی نداشت. خلاقیت او در زمینه نقد فیلم بود، البته تدریس هم کرد سال‌ها. و همونطور که گفتون، اون اصطلاح فیلم فارسی رو ساخت برای اکثر فیلم‌های ایرانی به جز مثلا فیلم‌های مثل گاو. او معتقد بود که فیلم‌های ایرانی، اکثر فیلم‌ها فیلم فارسی هستند، یعنی اینکه همون اصطلاحی که در انگلیسی بهش میگیم under movie، یعنی زیر فیلم هستند، یعنی هیچ ارزشی ندارن، قابل بحث و گفتگو نیستن. فیلمایی هستند که به گفته کاووسی تکنیک و ساختمان سینمایی در اونها وجود نداره، یا غلط داستان در اونها غلط‌های فاحش داره و همچنین به اصطلاح هیچ منطقی برای فیلم‌ها حاکم نیست.
بله آقای. و یک سوال سوم هم اجازه بدید در این وقت تنگ، وقت کوتاه از شما بکنم. جشنواره ملی فیلم کار از نخستین رخدادهای هنری سال نو هست. در این جشنواره که برای اولین بار برگزار میشه، چه برنامه‌های قرار اجرا بشه و هدف و موضوع این جشنواره اصولا چیست آقای سرکوهی؟
بله، این جشنواره اصولا قرار است فیلم هایی در این جشنواره به نمایش در بیاد که موضوعش کار هست، از اینش هم مشخص هست، ستایش کار هست. این جشنواره در چهار بخش فیلم داستانی، مستند، انیمیشن و فیلم نامه برگزار خواهد شد و همچنین در زمینه فیلم کوتاه. و گفتن که چند تا فیلم هم سفارش دادن که در زمینه کار ساخته بشه و شهرستان ها، کارگردان شهرستانی قرار است فیلم های زیادی برای این جشنواره بسازن و قرار است یک بانگ فیلم کار درست بکنن و همچنین که همونطور که گفتم تولید فیلم در موضوع کار و کارش هم هستش کار سرمایه جاودان و قرار است در اردیبهشت ما برگزار.
سپاسگزارم آقای سرکوهی، تشکر میکنم. تا صبحانه با خبری دیگر.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دوستان، فرصتی داریم تا چند اسمس دیگر هم براتون بخونم از شنوندگان گرامی. خانم یا آقای کفاش نوشتند در روستا زندگی میکنم و برق ندارم، برای گرفتن اشتراک به شرکت برق مراجعه کردم. گفتند باید از دهیار نامه بیاوری. دهیار هم تا 300 هزار تومان از من نگرفت، تاییدیه نداد. اما بعد که نامه را بردم اداری برق، تازه به من گفتند باید بابت ترانس 6 میلیون تومان بدهم. حالا نه برق دارم و نمیتوانم پولهای خرج کردم را پس بگیرم. این است معنی آب و برق مجانی؟ شنوندهی بدون ذکر نام نوشتند کاری که از روی مردانگی نباشد بیاتی خواهد بود. و شنوندهی هم از قصر شیری نوشتند ما جمعی از داوران اهداف پروازی هستیم که دستمزد یک سال داوری من را ندادند و میگویند نداریم. پس چطوری دم از حقوق کارگر میزنند؟ تمام طلب ما به 40 میلیون تومان هم نمیرسد. شنونده دیگری باز هم بدون ذکر نام نوشتند نکند علما میخواهند فتوا بدهند اگر امسال مؤمنی از گرانی و گرسنگی و فقر بمیرد شهید اقتصادی محسوب میشود. سپاسگزاریم از همه دوستانی که برای ما اسمس فرستادن. یک بار دیگر شماره پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا رو اطلاع میدم خدمتون. این شماره هست 20420-733-595-555 و شماره دیگر 207-926-011-57-30. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هم هست 20420-22-2112-2112. تکرار میکنم 20420-22-2112-2112 که میتونید پیام های خودتون رو به این دستگاه خودکار پیامگیر تلفنی بسپارید و اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا به این وسیله برسونید.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن تو ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
سپاسگزاریم از همه شما دوستان که همراه ما هستید. امیدواریم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید. در ادامه برنامه صبحانه با خبر سیر و سفری خواهیم داشت در جهان موسیقی همراه با بردیا افشین، با حال و هوای دیگری، حال و هوایی متفاوت با روزهای دیگر، حال و هوای نوروزی. به جهان موسیقی می رویم با بردیا افشین.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. در روزهای نوی سال از نوروز تا 13 نگاهی میکنم به آثار منتشر شده موسیقی ایران تو سالی که گذشت. البته برجسته ترین های سال 1391 خورشیدی و از سبک‌های مختلف. امروز به آلبومی از موسیقی راک آلترناتیو ایران نگاه میکنم. میدونیم این سبک از موسیقی از اون دسته از سبک‌هایی که در ایران در عرصه‌های رسمی حضور پررنگی نداره، یعنی آلبومی مجاز از این سبک منتشر نمیشه و اجراهای هنرمندان این سبک در طی سال‌هایی که از شکوفایش میگذره اجراهای محدود بوده. راک آلترناتیو از جمله سبک‌هایی که خیلی‌ها به دلیل طبیعتشون در ایران به اونها لقب موسیقی زیرزمینی دادند. و من هم امروز به سراغ یک آلبوم از هنرمندان مستقل ایرانی میرم که از همین محافل غیر رسمی و به اصطلاح زیرزمینی برخواستن و تو همون محافل هم و البته دایره کمی فراتر از اون طرفداران خودشون رو به دست آوردن. با هم امروز به آلبوم صداتو نمیشنوم از گروه بی بند نگاه میکنیم. گروه بیبند گروه تازه یه که دقیقاً 4 روز دیگه باید دومین سالگرد تولدش را جشن بگیره. البته این گروه با اینکه نوظهوره، اما هر چهار نفر اعضاش از نوازندگان شناخته شده تو عرصه موسیقی مستقل ایرانی سبک راک آلترناتیوند. از جمله بهزاد خیافچی نوازنده و خواننده گروه. او پیشتر با گروه سرخس خودش رو مطرح کرده بود. حالا چند سالی بعد از انتشار آلبوم مرداد 85 با گروه سرخس در کنار اعضای دیگه قرار گرفته که اونها هم تجربه های مشابه رو با گروه های متفاوت داشتند.
با هر نفس آرزوهام بیرون از قفس، خسته هم از خسته بودن، خسته هم از خسته دیدن.
این عده با اولین ویدیوی خودشون اواخر خرداد ماه سال گذشته حضور رسمیشون رو اعلام کردن. ویدیوی جذاب بر روی آهنگ یه چیزی بده به من. این ویدیو ساخته آبتین مظفری، هنرمند جوان ایرانیه. تصور میکنم این ویدیو تا اواخر سال پیش بیش از 30,000 بار در سایت یوتیوب دیده شده، رقمی که برای یک ویدیو از موسیقی مستقل ایرانی، اون هم یک گروه راک آلترناتیو، قابل توجهه.
بلکه بتونم از نو شروع کنم، منو بذار به حال خودم، خودتو بذار به جای من، ازم نخواد توضیح بدم، بگاه کن از تو چشمی در یه چیزی بده به من، که بذارم نباشم نبودم تو این دل، یه چیزی بده به من، که بذارم نباشم نبودم تو این دل.
به هر حال بعد از انتشار این ویدیو، هفته اول تابستون بود که گروه بیبند آلبومش رو منتشر کرد. آلبومی که خیلی زود واکنش مثبت سختگیرترین منتقدین هنری رو هم برانگیخت. مثلا همکارم کیوان حسینی یک هفته بعد از انتشار آلبوم در وبسایت رادیو فردا درباره این اثر نوشت. او از این آلبوم که به عقیدش متفاوت تمجید کرد و گفت گروه بیبند ویژگی های محبوب شدن رو داره، چون گروهی جوونه و برای همین اشعارش از جامعه جوون گسسته نیست، و دوم این که این گروه گروهی مهاجر نیست و به عقیده او واقعا زیرزمینیه و تحت تأثیر فرهنگ امروز ایران.
شکل کجت برگونه اون روی سیاهت، برگونه اون دود و دمت، برگونه آب لوله هات، برگونه اون سگ پزیات، برگونه موش و گربه.
شاید منتقدین به این باور دارن که بیبند به خوبی تونسته از زبان فارسی تو موسیقی راک بهره بگیره. درست برخلاف اغلب تلاش‌های رایج در بین هنرمندان موسیقی راک، میشه این رو هم اضافه کرد که گروه تونسته از بعضی از عناصر موسیقی ایرانی به شکلی ظریف و بجا در برخی از آهنگ‌هاش استفاده کنه، جوری که در کنار همه احساسایی که موسیقیش به مخاطب ایرانیش القا می‌کنه، یک احساس آشنا رو هم ارائه می‌کنه. مثلا در آهنگ جعبه سیاه، ترکیبی موفق از مواد اولیه موسیقی راک آلترناتیو رو با تهمزه خوش ایرانی میشه چشید.
تحت مالی پسر جون دست نزد بیسیم چیمون منتظر تماسه خانوم جون صفر و سیارمون تو دنده یه
گروه بیبند بعد از انتشار آلبوم صداتو نمیشنوم فرصت داشت تو اواخر سال تو تهران چند باری به روی صحنه بره. گروهی که اگه تداوم داشته باشه حتما خیلی بیشتر از این باید از اونها بشنویم، خیلی بیشتر از چند جمله مختصری که بیبند خودش رو با اون معرفی کرده. یک گروه موسیقی ایرانی و مستقل که به هیچ حزب، گروه سیاسی و قومی تعلق نداره. ما با هم به آهنگ پنجره ها از همین گروه گوش میدیم. گروه بیبند از آلبوم صداتو نمیشنوم، آلبومی که تیر ماه سال گذشته منتشر شد.
شادی ما رو به خورشید تراوت پیوسته باز است، مانده به جا از پنجره ها، پشت هر پنجره دنیای راز است. ای که بیان پنجره ها میتابد قلب عزیزت در انتظاری، پنجره بکشا هلله کن تا خبر آورد از روال بهاری. شادی ما رو به خورشید تراوت پیوسته باز است، مانده به جا از پنجره ها، پشت هر پنجره ای دنیای راز است. ای که میان پنجره ها میتابد قلب عزیزت در انتظاری، پنجره بکشا هلله کن خبر آورد از روباد بهاری.
خب دوستان، ساعت 7:59 است به وقت تهران. داریم به پایان بخش تصویری برنامه صبحگاهی خودتون، برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. اما صبحانه با خبر روی امواج رادیو همچنان ادامه داره تا نیم ساعت دیگه. شما هم با ما بمونید، ما رو تنها نگذارید، مهم ارتباط روی موج دله. موسیقی